دل تو به دل به دست زندگی سخ نگیر به خودت میام و چشماتو به قصه ها ببرم به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخرم آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشماتو ببرم یه لحظه از دلت خبر بگیر برو سمت آرام شاری وقتی که روزان خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی تو بگو من همه یه دل خوشیا به ما دوباره میرسه سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی آرام شاری وقتی که
یک اشارت دیگری بکنم عزیزان به موضوع برنامه و سوال امشب که از شما این رو پرسیدیم که مؤثرترین فرد زندگیتون کی بوده و این شخص رو به ما معرفی بکنید و اینکه اساساً مؤثرترین حرفی که توی زندگی شنیدید ادنکی بیشتر تحمل بکنید روی این سوال من که مؤثرترین حرفی که شنیدید چی بوده و از کی بوده حرفی که شما رو تغییر مسیر ایجاد کرده باشه در زندگیتون شماره تلفن های راه شب که خاطر مبارکتون هست
2205-309 و 2204-2086
و سامانه پیامکی
30900
خب فرصت خوبی است که گزارش آقا مهران حبیبی رو در همین خصوص بشنویم.
عرض سلام و ادب حضور هموطنان عزیزم شبتون بخیر امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید با وسیله گزارش راه شب اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران در کنار شما هستم توی این وسیله گزارشی راجع به حرف‌های خوبی که از همدیگه شنیدیم میخوام با شما هم صحبت بشم
اومدیم مثلا نشستیم یه مشکلی پیش اومده یه برامون یه اتفاقی افتاده توی قضیه واسه اومدیم دیدیم که آره مثلا ناخودآگاه دیدیم کتابی که مثلا تا چند روز پیش رو میزمون بود اصلا نگاه نکردیم یک متن ناخودآگاه رفتیم سراغش باز کردیم بالاخره پندی دیدیم یه صحبتی داخلش عنوان شده که مثلا خیلی راهگشا بوده برامون خیلی
تاثیرگذار
بوده.
هر کسی خودش باشه، یعنی هر کسی خودش همون جوری که هست رفتار کنه. اینو هم یاد گرفتم، هم خیلی از این ورنوا شنیدم و سعی کردم اجراش کنم.
بیشتر از کیا شنیدید این حرف رو؟
از خیلی جاها، از خیلی جا. الان دقیقا یادم نمیاد کی مثلا این حرفو زده، ولی این که آدما اگه خودشون باشن خیلی قشنگ تره تا اینکه بخوان ادای کسی رو یا افرادی رو در بیارن.
یه حرفی که همیشه روی زبونم هست اینه که حالا به هر کیم رسیدم مثلا میگم، چون با دروغ خیلی مشکل دارم، همیشه میگم راستشو میگم حتی اگه به ضررم تموم شه، یا به هر کسی میگم راستشو بگید حتی اگه به ضررتون تموم شه.
من یه چیزی که شنیدم و واقعا هم دیدم درسته و استفاده هم کردم ازش این بوده که کاری که هنوز 100% انجام نشده رو جار نزن، نگو به کسی.
احترام به بزرگتر خیلی خوبه که الان متاسفانه خیلی رعایت نمیشه، ولی ما همیشه خیر دیدیم ازش.
و کی توصیه کرده شما رو؟
پدرم.
پدرتون میگفت که به بزرگتر از خوده.
بله، همیشه این اولین چیزی بوده که از من میخواست از کودکی. حالا باز همچون سالای خودم معمولا بیشتر اینو میبینم، ولی تو این دوره حتی به سلام به بزرگتر، نمیدونم اینکه سکوت کنم در حضور یه بزرگتر، اینا معمولا دیگه الان تو این نسل رعایت نمیشه.
صبوری و کوتاه اومدن خیلی هم موقع در مورد خواسته های حالا نامعقول خودمون فکر میکنم جوابگو باشه تو این روزگار.
اون وقت این حرف و این توصیه رو کی به شما گفته؟
قاعدتا پدر مادرم اینجوری منو بزرگ کردن دیگه، آموزش دادن.
همیشه مولای من میگه آنچه برای دیگری میپسندی برای خودت بپسند، آنچه برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند. وقتی اینو ما سلوحه کار خودمون قرار بدیم خیلی مشکلاتمون حل میشه.
جملات تاثیرگذار همیشه توی زندگی همه افراد در مقاطع مختلف زندگی اثراتی گذاشته که بعضن بعضی از جملات در سرنوشت انسان هم تاثیرگذار بوده. حالا من خودم یکی از جملات خیلی تاثیرگذاری که از یکی از اساتید بزرگ به یادگار دارم و همیشه هم در ذهنم هست و در خیلی جا هم استفاده کردم و بیان کردم، این حدیث شریفه که می‌فرماید که قلب حرم خداست و در حرم خدا غیر خدا راه ندید راه پیدا نکنه. این یه جمله‌ای که اگر انسان تأملی بیشتر بکنه، این عزت خودش و این عظمت خودش و اون فضیلتی که خدای متعال به انسان داده رو پی ببره و درک بکنه، حتما به این حدیث میتونه عمل بکنه و به اون مقاصد عالی هم انشالله برسه.
خیلی متشکرم.
بزرگواریت، متشکرم. ما از شما
انشالله که موفق و پیروز باشید.
همچنین موفق باشید شما. خدا نگهدارتون باشه.
یه وقتا سر کار بی‌طاقتم، واسه عطر ابریشم دامنت، واسه طعم آهیشن تو تراس، واسه لحظه یه درد دل با منه، دلم زخم میره واسه خونمو که با مهربونیت بوغا کنی، کلیدامو جا میذارم به هم به امیدی که تو در وا کنی. میخوام با تو آرومم، دوست دارم تو رو خانومم، بعد از 120 سالم اینجا اسمش واسم روشنه، تو اوج نداری و درموندگی حواست به خمس و زکات منه، واسه پیش خونه به دادم رسید دو تا خوش انگور گوشواره هات، خدا شاهد قول میدم بهت یه جفت بهترش رو
ممنونم از آمهران به خاطر این گزارش قشنگ و پیامک های بسیار زیاد و بسیار زیبایی دارید برای ما میفرستید. یکی از اینها که خیلی برام جذاب بود رو سرعی خانم جهانی از گنبت فرستادن، نوشتن که بله من هر شب منتظرم که راه شب شروع بشه و شنونده برنامه شما باشم، و گفتن که تأثیر گذارترین جمله ها رو از همین برنامه شنیدم. آفرین، باعث افتخار ماست خواهرم که اینقدر رادیو و برنامه راه شب میتونه اثرگذار و اثر بخش باشه. خب امید باشتباوی کارشناس محترم ورزشی برنامه در استودیو حاضر هستند. امید جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و شب بخیر خدمت استاد بیابانکی عزیز و همه شب زنده داران راه شب. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما هستم و بخش ورزشی.
زنده باشید. آقا چند روز گذشته انگار خبرهای خوشایندی برای حوزه ورزش چندان مخابره نشد متاسفانه، و یکی از خبرهای تلخ به نظرم سقوط بالگرد وزیر ورزش و همراهانشون بود در کرمان. چه خبر از اون ماجرا؟
بله استاد، دقیقا همینجوره. اتفاق بدی که در کرمان افتاد دقیقا روز پنجشنبه بود که بالگرد حامل آقای دکتر سید حمید سجادی و همراهانشون که حالا هم معاونات چندی از معاونینش، چند تا از مدیران کل ورزش جوانان استانهای مختلف در این بالگرد حضور داشتن که متاسفانه این بالگرد از کرمان که داشت توی بافت، شهر بافت، برای حالا بازدید وزیر ورزش و سایر دوستانشون و همراهانشون می نشست، در فاصله 10 متری زمین بود که بالگرد با سقوط مواجه شد. و اتفاق بعدی که افتاد، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش آقای دکتر اسماعیل احمدی که شهید راه خدمت نام گرفت و متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم در این اتفاق، همچنین آقای دکتر سید حمید سجادی هم که وزیر ورزشی ورزش کشورمون هستن، الان در خواب مصنوعی به سر می برد که امروز خوشبختانه وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی گفتن که به هوش اومد و هوشیاریش به عدد 14 رسیده، که این خبر خوشیه. امیدوارم که با دعای خیر مردم هر چه زودتر سلامتی خودشون رو به دست بیاره آقای سجادی. همچنین مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان آقای پاریزی، من شنیدم که در کما به سر میبره، و دو تا از مدیران کل، مدیر کل استان تهران آقای جوادی و آقای ستوده مدیر کل استان آذربایجان شرقی هم حال خوبی ندارن، و امیدواریم که با دعای خیر مردم خیلی زودتر سلامتی خودشون رو به دست بیارن و دیگه از این اتفاقات کمتر بیفته در کشورمون، یا اصلا دیگه نیفته، نداشته باشیم همچین اتفاقای بد و ناگواری رو
انشالله. امید جان، من 2-3 روز انتهای هفته پیش اصفهان بودم برای شرکت در یک برنامه ادبی، و در هتلی که مستقر بودم سر میز صبحانه دیدم چقدر چهرهای آشنا هستند با لباسهای قرمز. من کریم باقری رو دیدم، آقای بیرانوند رو دیدم، فهمیدم که علازدار فینال جام حذفی اونجا،
فینال که نبود، آره مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی بود، بازی حساس سپاهان و پرسپولیس که اون بازی با نتیجه 4-2 به سود پرسپولیس خاتمه یافت و سپاهان از دور رقابت‌های جام حذفی کنار رفت و پرسپولیس به مرحله بعد را پیدا کرد. باید ببینیم در آینده قرعه کشی که انجام میشه، حالا قرعه پرسپولیس به چه تیمی خواهد خورد، که خیلی از دوستان ورزش و فوتبال دوست دارن که شهرآورد و پایتخت رو مشاهده کنن و قرعه حالا استقلال و پرسپولیس، چون استقلال هم با برد ملوان به مرحله بعد پای نهاد و خیلی‌ها دوست دارن که شهرآورد پایتخت در مرحله بعد اتفاق بیفته و باید ببینیم قرعه‌کشی به چه شکل صورت میگیره، چون یک بازی مونده، بازی گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان باقی مونده از این مرحله. بعد از پایان این بازی قرعه‌کشی این مرحله هم برگزار میشه و هشت تیمی که باقی موندن در جام حذفی حریفان خود رو خواهند شناخت.
بسیار این سپاهان و پرسپولیس هم انگار رقبای سنتی دارن میشن با هم، درسته؟
بله، به
قول اصفهان هم همیشه میخورن دارن.
ال کلاسیکوی فوتبال ایران محسوب میشه. بله. بازی پرسپولیس و سپاهان همیشه بازی‌های حساس و مهمی بوده و این بازی هم بالاخره حساسیت خودش رو داشت، چون که سپاهان توی لیگ برتر الان صدرنشینه و پرسپولیس در رتبه دوم قرار داره و کوریایی که در لیگ داشتن به جام حذفی کشیده شد و توی اون بازی پرسپولیسی ها تونستن با حساب 4-2 شکست بدن این تیم سرسخت اصفهانی رو و فکر میکنم شما زیاد خوشحال نباشید.
من دوست داشتم اصفهان ببره، اصفهان نبرد، ولی دیگه با اینکه اونجا بودم اصلا خودم برای بازی دیگه
فوتبال دیگه استاد نمیشه،
ولی بازی زیبایی بود، از دیدنش خیلی لذت بردم.
بله، همه لذت بردن، واقعا بازی جذابی بود. استاد راجب نیمکت داغ، صندلی داغ تیم ملی فوتبال ایران میخوایم صحبت کنیم امشب.
بله.
یعنی آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبالمون اومدن 5 تا گزینه رو مطرح کردن، گفتن آقای فرهاد مجیدی، جواد نکونام، حسین فرکی، آقای مهدی تارتار و یک گزینه دیگه هم که اعلام شد از سوی آقای مهدی تاج امیر قلعه‌نویی بود. گفتن این 5 تا گزینه 5 تا گزینه نهایی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمون هستن، اما
به عنوان
سرمربی و ازشون خواسته شد که برنامه‌های خودشون رو به فدراسیون ارائه بدن. بعد از چند روز دیدیم که گفته شد خب اسم چند نفر از قلم افتاده، یهو اسم حمید مطهری سرمربی نساجی هم به این جمع اضافه شد، اسم ساکت الهامی اضافه شد به این جمع. از گوشه کنار خبر می‌رسید که فدراسیون نشینان با امیر قلعه‌نویی به نتیجه نهایی رسیدن و اسم این افراد رو دارن مطرح میکنن، به قولی بازی با اسم این دوستانه و حالا فدراسیون کار خودش رو کرده که حتی امیر قلعه‌نویی تو مصاحبه‌ها هیچ صحبتی نمیکرد، توی نشست‌های خبری حضور پیدا نمیکرد، حتی یه کسالتی داشت به خاطر این شایعه‌ای که اتفاق افتاده بود سر تمرین گلگهر حاضر شد که این شایعه به وجود نیاد که امیر قلعه‌نویی یه وقت گزینه نهایی و حالا تموم شده نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون باشه. بعد دوباره یه صحبتای مطرح شد که چند تا گزینه خارجی هم مطرح هستن. آقای خمز سرمربی تراکتور که سرمربی اسپانیایی تراکتور محسوب میشه، آقای مورایس سرمربی پرتغالی تیم فوتبال سپاهان، حتی گفته شد آقای ساپینتو هم جز گزینه‌ها هست سرمربی استقلال. و یه صحبتای دیگه یه مطرح شد که آقای سانچزی که تیم ملی فوتبال قطر رو در جام ملت‌های آسیا قهرمان کرد و در جام جهانی روی نیمکت قطر نشسته بود، یکی از گزینه‌هایی که فدراسیون نشینان با اونا هم وارد مذاکره شدن. حالا صحبتی که مطرحه، تراکتور گفت هیچ صحبتی با ما نشده، یعنی باشگاه تراکتور اعلام کرد، باشگاه سپاهان هم همینطور، که فدراسیون گفت ما با خود مربیان مستقیم وارد مذاکره شدیم و باید نفری که در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبالمون قرار بگیره 28 اسفند ما اسامی رو اعلام کنه، اسامی بازیکنان رو، چون ما سوم فروردین 1402 با تیم ملی روسیه در تهران بازی خواهیم داشت، یه بازی تدارکاتی در فیفا دی، و روز 6 فروردین ما احتمال 90% با عراق بازی میکنیم، چون عراق پیشنهاد این که بازی در تهران باشه رو هنوز نپذیرفته و گفته ما در بغداد میخوایم میزبانی کنیم و با توجه به اینکه فاصله کمی هست از بازی روسیه تا بازی عراق، شاید این بازی به قولی کنسل بشه و حالا به زمان دیگری موکول بشه یا اصلا کلن برگزار نشه. حالا بحث صندلی تیم ملی خیلی مهمتر از این حرف هست و خیلی مهمه که حالا تیم ملی فوتبال کشورمون تکلیف خودشو بدونه در فاصله کمتر از یک سال تا جام ملت‌های آسیا. گزینه هایی که مطرح شدن، آقای مثلا حسین فرکی که مطرح شده الان 3 سال تیم نداره و بدون تیم داره در حالا میادین اسمش مطرح شده، خیلی جذاب و جالب بود. آقای مثلا جواد نکونام که اسمش جز گزینه ها بود، خب چند روز پیش با فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا با الهلال بازی مهمی رو داشتن که جواد نکونام یک بار تیم رو رها کرد و برگشت به تهران، حالا اختلاف نظری که با مدیر عامل فولاد داشت و این نگرانی رو به وجود میاره که شاید این اتفاق توی تیم ملی هم بیفته. شاید آقای جواد نکونام با آقای تاج، با کسی که رئیس فدراسیونه، به اختلاف نظر بخوره و این اتفاق تکرار بشه. فرهاد مجیدی جز گزینه‌هایی که اسمش مطرحه. فرهاد با تیم اتحاد کلبا در لیگ امارات داره نتایج خوبی رو میگیره، تقریبا الان رتبه 8 جدول رده‌بندی رو داره. ولی خب خیلی‌ها گفته میشه چرا مثلا فرهاد مجیدی رو تو این برهه دارن اسمشو میارن. شاید مثل علی دایی سال 2010 که به قولی ما سرمایه سوزی کردیم، این اتفاق برای فرهاد مجیدی هم بیفته. یا مثلا اسم مهدی تارتار مطرح شد. مهدی تارتار تیمش 12 جدوله و نتایج خوبی کسب نکرده، چرا باید اسمش مطرح باشه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال؟
شما خودت فکر میکنی که کی مناسب تره؟
من فکر میکنم فدراسیون جز اصلا رونالدینیوی میاد تصمیم میگیره و اصلا این گزینه ها گزینه واقعی نباشن. و من فکر میکنم فدراسیون با این کارش داره وقت میخره که یه مربی خارجی رو تزریق کنن به تیم ملی. و اینکه ما نظرسنجی امشب برنامه‌مون رو هم دقیقاً بر همین اساس انتخاب کردیم که به نظر مردم از توی اون گویی که فدراسیون میخواد انتخاب کنه سرمربی خارجی انتخاب میشه یا سرمربی ایرانی. اگر دوستانمون، دوستانی که تا الان،
یعنی مردم آیا مثلا با سرمربی خارجی موافقن یا با ایرانی یا کدوم انتخاب میشه؟
ما اینو گذاشتیم، ما این سوالو چند هفته پیش این سوالو گذاشتیم که مردم دوست دارن مربی ایرانی باشه یا مربی خارجی، که مربی خارجی بیشتر رأی آورد.
درسته.
حالا امروز ما گفتیم تصمیم بگیریم سوال نظرسنجیمون بر این اساس باشه که به نظر مردم انتخاب فدراسیون نشینان مربی ایرانی یا مربی خارجی، پیشبینی مردم چیه؟ اگر مربی ایرانی گزینه یک رو، تنها یک عدد یک رو به عدد 30900 ارسال کنن، و اگر نظرشون اینه که فدراسیون نشینان یه مربی خارجی رو انتخاب میکنن و قرار انتخاب کنن برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمون، تنها یک عدد دو رو به 30900 ارسال کنن. ما نظر مردم رو میپرسیم و جویا میشیم و در بخش دوم ورزشی که هولوش ساعت 2 تا 2:10 به این موضوع میپردازیم، راجع به انتخاب و آینده نیمکت تیم ملی فوتبالمون بیشتر صحبت میکنیم.
درود بر شما، ممنونم. انشالله در فراز بعدی هم در خدمت امید باشتباوی خواهیم بود.
مرسی.
دودانگی؟
جانم.
آقای دودانگی، من سعید بیابانکی هستم از راه شب زنگ.
حال شما
چطوری؟ نگاه خوبی؟
قربونت برم.
شبتون بخیر.
خوشگوار شما هم بخیر باشی بابا جان.
شما خودتو کامل معرفی میکنی برای شنوندو؟
زنده باشی. من علی اصغر دودانگی هستم، دودانگی قره آقادی، بچه اصفهانم، ساکن شاهنشهر هستم.
اصلیتم
53 سال.
و شغلتون؟
راننده بیابون.
الان تو بیابونی یا تو خیابونی؟ کجایی الان؟
نه الان تو بیابونم. جاتون خالی؟ جاتون خالی. دیشب مشهد بودم، رفتم زیارت، الانم نزدیک اصفهانم. جاتون سهر
زنده باد. شما راه شب رو چند سال میشنوی علی اصغر جان؟
من 29 سالی که رانندگی خودم میکنم، از بچگی هم که خب دنبال پدر مرحوم هم بودم. بله، من بیشتر رادیو هستم. همه این سالها رو رادیو رو گوش میدم همیشه، راهشم، مثلا وقتایی که شما برنامه دارید.
زنده باشید عزیزم. من سلام دارم یک شنبه شب در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
بعد از برنامه ما کدوم بخش رو دوست داری؟ برنامه ما بخش طنز داره، داستانک داره، موسیقی داره.
طنزش رو دوست دارم، موسیقیش رو گوش میدم، اینا رو همه رو گوش میدم. من تا زمانی که بیدارم همیشه برنامه شما رو همه رو گوش میدم.
زنده باشید. به موسیقی علاقه مند هستی؟ با کنون خواننده بیشتر کیف میکنی؟
زیاد اهل موسیقی نیستم، چون مثلا وقتی هم که مثلا برنامه های رادیو رو بیشتر گوش میدم، بیشتر همین رادیو ایران، رادیو جوان.
آها آها.
بیشتر خبر
رادیو رو.
آره آره. نه فلش دارم، نمیدونم از این چیا هست، ولی زیاد اهل موسیقی نیستم. بیشتر هم یا خبرها
میکنی؟ پس خوابت نمیبره موقع؟
نه دیگه، رادیو اصلا خیلی چیزای خوبی به آدم یاد میده.
احسن احسن،
خیلی چیزای خوبی. یه موقع هر روزی یه برنامه خوبی داره، در مورد شهدا میگه، در مورد
خیلی خوب. حالا یه چیزی از ما درخواست کنم شب پخش کنیم که خودت کیف کنیم. میخوام به افتخار شما که امشب باشید.
زنده باشی، سلامت باشی.
خواستی کرده باشی از ما. موسیقی شعر هر که دوست داری بگو.
این صدای آقای دکتر راقب رو خیلی دوست دارم. حالا یه موسیقی خیلی اسمش یادم نیست، ولی خیلی
آقای مصطفی راقب، درست؟
بله 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 بله
ایشون. بله حتما سعی میکنیم یه کار از کارهای ایشون رو پخش کنیم. به افتخار علی اصغر دودانگی عزیز، راننده با
و سلامت باشی. سلامت
باشین. دو تا
بولونتون برام
بزن الان که پشت فرمون میتونی بزنی سوزو بشی.
حتما.
به 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 عجب. آقا مخلصین،
بولونتون برام. سلامت باشی، زنده باشی، خدا نگهدار شما.
چشماتو ببند و خوابش به تو ببین، تو بهترین خیال روزنی. میخوام بگم دوست دارم حبیب، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پا
خب بخش گوش به زنگ رو عزیزان شنیدید. دوستانی که مایلن ما هفته آینده بهشون زنگ بزنیم و در حال و هوای برنامه باشون گپ بزنیم، خواهش میکنم عبارت گوش به زنگ رو به اتفاق نام و نام خانوادگی خودشون و شهرشون پیامک کنن به 3900. انشاءالله اگر توفیقی بود هفته آینده در اوایل راه شب گوش به زنگ باشند و تلفن راه شب که بهشون زنگ میزنه حتما پاسخ بدن که بتونیم باشون صحبت بکنیم. بعضی از عزیزان اینجا اعلام آمادگی میکنن، زنگ میزنن گوشی رو جواب نمیدن. چرا ما رو اذیت میکنید ملت عزیز؟ عزیزان چرا پیام میفرستید بعد جواب نمیدید؟ این چه وضعیه؟ به قول آقای چاوشی میگفت که گوشی رو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه. این هم هست دیگه. خب در این بخش، در این فاصله عزیزان میخوام یک غزل عاشقانه برای شما بخونم که امیدوارم لذت ببرید. شریک لحظه های گاه و بیگاهی نمیمانی، شبیه عکس قلب و شیشه و آهی نمیمانی. میان شعرهایم التماست کرده ام، اما نمیدانی، نمیخوانی، نمیخواهی، نمیمانی. میان بادها همواره میمانم که بارانم تو برف بی محل در ظهر دیماهی نمیمانی. تو حوض آبی و من ماهی سرخ زبان بسته، اگر رفتم خیالت تخت بی ماهی نمیمانی. وفای بی وجودت را به پای مصلحت ننویس، بگو از فرط مغروری خودخواهی نمیمانی. اگر ماندم به پای رفتنت دیوانه ام یا بود، اگر ماندم به پای رفتنت دیوانه ام لا بود. خودت گفتی که تو دلبسته راهی نمیمانی. غزلی که برای شما خوندم عزیزان از خانم هانیه احمدی نژاد بود از شاعران خوب شیراز که این غزل رو امروز یعنی روزی که گذشت در کارگاه شعر من خوندن. گفتم خیلی غزل زیبایی است، بدید من حتما تو رادیو امشب اجرا کنم که خب مردم هم بشنوند و لذت ببرند. ممنونم از آسیا مک، ترانه شهر خاطرات رو با صدای آرش ابراهیمی سنجاق کردن به این غزل عاشقانه. شب از شما پرسیدیم که توی زندگی بگردید ببینید که مؤثرترین حرفی که شنیدید چی بوده و از کی بوده.
مؤثرترین رفیق من راه شب بوده، آرمان عابد، استان گیلان، مرکز لشت.
2-204-2086
مولای متقیان علی علیه السلام می فرمایند گشاده رویی و برخورد خوب باعث جلب اطرافیان و اخم و ترش رویی باعث دوری اطرافیان و قطع صله رحم می شود. سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
و سامانه پیامکی 3900.
رضا کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان نوشتند که تأثیرگذارترین جملاتی که شنیدم از حکمت‌های ناب و زیبای کتاب شریف نهج البلاغه.
بدون شک تأثیرگذارترین افراد در زندگی هر انسانی پدر مادرشون هستند، ولی من یه دبیر ورزش داشتم که خودم از ورزش اوائل فراری بودم، ولی ایشون به زور منو میابود تو حیات من ورزش میکردم و طوری عادت کردم که الان زندگی برای من بدون ورزش یعنی هیچ. این آدم تحصیل گذارترین حرف و کاری در زندگی من انجام داد. سید مرتضی و حسینی فیروز بود.
درود بر شما. نوشتن که مرحوم پدرم میگفتند نادر همیشه با کسی که میخوای رفاقت کنی اول فکر کن این آدم خیلی بدیه، اگه عکسش ثابت شد باش رقابت بکن، باش رفاقت بکن، در غیر این صورت نه. نادر بهمنی از ملایر.
63 سال پیش جناب آقای دکتر آفتاندریان که خدا رحمتش کنه بهترین صحبت با من کرد که چای نخور ورزش کن و منو تشویق کرد به ورزش کردن و چای نخوردم. 63 ساله و چای خوردم، نه روزی بدون ورزش زندگی کردم. قربون شما و صبحی.
به شدت با ورزش کردن موافقم، ولی با چای نخوردن نمیتونم کنار بیام. به قرآن. نوشتن که سلام، شب و عاقبت شما بخیر باشه. من یک روز که داشتم برای خودم در دنیای مجازی وقت می‌گذراندم این جمله زیبا رو خوندم: روزی رسان چنان روزی رساند که صد عاقل از آن حیران بماند. حسن حسینی از شاهرود.
مؤثرترین حرفی که در زندگی شنیدم از مرحوم پدر بزرگم بود که میگفت وقتی بزرگ شدی اگه هر شغل انتخاب کردی همیشه وجدان و رضای خدا رو در نظر داشته باش، حتما موفق خواهی شد. خدا حافظ شما. عاصم فربود، صابه.
بر شما. و عزیزان نوشتن که یکی از تاثیرگذارترین حرفایی که شنیدم در زمان دانشجویی و در کلاس استاد شهید مرتضی مطهری بود که می‌فرمود تربیت نسل بعدی از لحظه انتخاب همسر شروع می شود. دکتر جمشید تقسیمی، استاد بازنشسته دانشگاه.
حرفی که شنیدم چند سال پیش یادم نیست، شنیدم که راه کربلا باز شده، پیاده رفتم کیف کردم، انگار که خستگی ناپذیر بودی، عشق امام حسین خیلی خوبی. خلاصه رفتیم زیارت کردیم، پاپیاده هم اومدیم، اصلا فکر نمی کردیم که خسته ایم، هیچ خستگی ناپذیر بود، خیلی خوشحال. و سلام اولین هم از طرف شهدا بود، یا حسین علیه السلام، اولین سلام هم بر تو یا حسین از طرف شهدا که گفتند یا حسین به شهادت رسیدن. با تشکر، عارفی از خوزستان، شهرک شهید مدنی، خدا حافظ.
پنجاه سال پیش پدرت خدا بیامرزم به من گفت دخترم، هر زمان با کسی حرفت شد و عصبانی شدی هر چه زودتر اونجا رو ترک کن. این جمله خیلی وقتها به من کمک کرده. سارا از کرج.
موثرترین فرد زندگی من مادر بزرگوارمه که همیشه ما رو دعوت میکنه به صبوری، مردمداری و اینکه همیشه سنجیده صحبت کنید و سعی کنید که دست زیر دستاتون رو بگیرید و از اخلاق و رشادت و شجاعت، خیلی صحبتهای زیبا خلاصه و همیشه ازشون قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. ما تشکر میکنم ازتون. مائده اعیان فرد هستم.
نوشتن که این مصرع شعر خیلی برای من جذاب بوده که سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر. این رو هوشنگ از بوشهر فرستاد.
خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده. خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده. سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده، سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده. تو کی چه پس کی چه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ گناهش نیجو دل کشو شیرین نبیده. تو کی چه پس کی چه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ گناهش نیجو دل کشو شیرین نبیده. وای سرکی چه گرفتام، آه سرکی چه گرفتام،
یه
میره با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم ایشکی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده ایشکی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده.
خب این هم یک کار قشنگ جنوبی که برای شما پخش شد، امیدوارم مردم جنوب لذت برده باشند. خب یک بار دیگه موضوع برنامه خدمتتون عرض میکنم. از شما سوال کردیم که مؤثرترین حرفی که توی زندگی شنیدید کی بوده، عضو هم چی بوده و از کی. تلفن های راه شب که خاطرتون هست حتما،
2205309 و 2204-2086
و سامانه پیامکی
30900.
ساعت 1:36:43 بامداد هست و فرصتی است که بریم سراغ ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. چه وضع نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید، درست به نوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، دیگه قطعا میدونید که ما اومدیم اینجا که براتون حرفایی بزنیم که سلاحه زندگانی قرار بدید و خوشبختیتونو تضمین کنید.
ما مثل اثر انگشت میمونیم، منحصر به فرد، اختصاصی و غیر قابل تقلید.
خیلی دوست داشتیم مثل موسیقی بی کلام باشیم که حرف نزنیم ولی اثرمونو بذاریم، منتها کلن حرف نزدن رو بلد نیستیم. ما کلن حرفی نمیزنیم، به جاش با بلندترین صدای ممکن میزنیم ساز و میخونیم آواز.
پس آقا جان چرا معطلی؟ دست دست نکن برای گوش دادن به ما، بلند شو برو اون ساز مخالف منو بردار و بیار. پرسیدن که تأثیر گذارترین حرفی که توی زندگیتون شنیدین چی بوده، از کی بوده؟ بله چشم، انشای خود را آغاز می کنم. به نام خدا، از پدر و مادرم. تمام حرفاشون، مادر و پدرای ما آنچنان بلند حرفاشونو می زدن که سخنانشون بر روح و جان ما بنشیند و برای اینکه مطمئن شوند قشنگ حرفاشون به گوشت و پوستمون نشسته، یه دمپایی مگسکشی چیزی میگرفتن دستشون هی میزدن مطمئنشن حرفا قشنگ نشسته به جونمون. واقعا اثرگذاری قشنگ 100 از 100. انشا به پایان رسید.
شبکه‌های مجازی رو که باز می‌کنی جمله‌های انگیزشی از چپ و راست می‌خورن تو صورتت. همه هم با این صداهای مثلا شیک نشستن که بهت یاد بدن چگونه صدای زیبا داشته باشیم، چگونه خوب حرف بزنیم، چگونه تأثیر گذار باشیم. میشه یه نفر بیاد و یه کلاسی بذاره بهمون بگه چگونه حرف نزنیم؟ کلن یه وقتایی حرف نزدن خیلی تأثیر گذاره ها. یا مثلا به موقع حرف بزنیم، یا اصلا حرف نزنیم و بیاییم به جاش عمل کنیم. هیچکی نیست از این دوره ها برگزار کنه؟
عزیزان همیشه که نباید با حرف زدن اثر گذار باشیم. گاهی وقتا صرفا حضورمون میتونه تأثیر گذار باشه. مثلا شما همین گرونی ها رو ببین، حرفی میزنن؟ نه. جمله ای ازشون میشنویم؟ نه. توی روزمره اصلا بهشون دست میزنیم؟ بازم نه. ولی شما میزان اثرگذاری رو ببین. غذای ما که هیچی، علوفه دامها رو هم تحت تأثیر قرار دادن. این گونه، ایجور، ایطور.
که هر کسی را بهره کاری ساختند، کاش که در مدت زندگیمون با کارهایی که میتونیم بکنیم و از دستمون برمیاد بتونیم تأثیر مثبتی روی زندگی آدمایی که باهاشون در ارتباطیم بذاریم. همین، شبتون بخیر.
خب ممنونم از همکاران هنرمندم که این بخش رو اجرا کردن، امیر قربانی و مائده راستی هست که مائده خانم البته نویسنده برنامه هم هستن و بخش عمده ای از متون برنامه حاصل تلاش و ذوق ایشون هست. خب در تقویم هنری ما هشتم اسفند ماه در گذشت یک هنرمند شاخص، پیش از آن که بپردازیم به مرور مختصر زندگی هنری ایشان، وظیفه خودم میدونم عزیزان که این رو البته در ابتدای برنامه باید عرض میکردم، یک مقدار حجم مطالب زیاد بود، فراموشم شد که در گذشته واقعا نابهنگام و زود هنگام هنرمند دوست داشتنی و خوب کشورمون، بازیگر خوب عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، آقای شهرام عبدلی رو به خانواده ایشان، دوستداران ایشان و دوستان ایشون تسلیت عرض بکنم و برای روح آن عزیز سفر کرده آرزوی علوه درجات کنم. خیلی آقای شهرام عبدلی رو من دوست می داشتم، بازی های ویژه ایشون رو که اساسا در نقش های منفی بود و چقدر زیبا و اثرگذار و باورپذیر در سریال های متعددی که شما دیدید، که فکر میکنم اولیش خط قرمز بود که ایشون معرفی شد و بعدها با سریال ها و مجموعه های دیگر ایشون رو بیشتر شناختیم. یک بار هم چند سال پیش من دعوت شدم به تماشای یک تئاتر به نام گذر لوتی صالح که ایشون نقش اول اون تئاتر رو بازی میکرد و فهمیدم که چه بازیگر توانا و قدرتمندی است. بسیار متاسفیم که ایشون رو در سن 46 سالگی که سنی نیست، به هر حال جوانی هنوز به حساب میاد، از دست دادیم. روح شاد. و اما در ادامه شما رو به اختصار با زندگی استاد غلام حسین بنان آشنا میکنم. استاد غلام حسین بنان در 15 اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران متولد شد و به دلیل هنرمند بودن پدر، مادر و خانوادش از 6 سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های مادرش که پیانو رو خوب می نواخت بهره گرفت. اولین استادش پدرش بود و دومین استاد مرحوم میرزا طاهر ضیا ذاکرین و سومین استادش مرحوم ناصر سیف. او فعالیت حرفه‌ایش رو در سال 1306 خورشیدی شروع کرد و از اواخر شهریور 1321 وارد رادیو شد و با همکاری هنرمندانی چون روح الله خالقی صداش را از طریق رادیو تهران به گوش مردم رساند و دیری نپایید که نامش زبان زده همه شد. استاد بنان در سال 1322 به پیشنهاد روح الله خالقی به اداره کل هنرهای زیبای کشور منتقل شد و به عنوان استاد آواز هنرستان موسیقی ملی مشغول به کار و 2 سال بعد هم رئیس شورای موسیقی رادیو شد. او از ابتدا در برنامه های گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ و برگ سبز شرکت داشت و برنامه های متعدد و گوناگون دیگری هم از این خواننده به یادگار مونده. چشمان استاد بزرگ آواز در یک سانحه تصادف دچار آسیب جدی شد و برای معالجه به خارج از کشور سفر کرد و بعد از برگشت از این سفر تصمیم گرفت در مواضع هنری خودش بازنگری کند. او تصمیم گرفت از این پس آثاری اجرا کنه که دارای وزنی شاد و شعری امیدوار کننده باشه. او از ادامه شیوه قدیم که شباهت به مرثی خانی داشت خسته شده بود و امیدوار بود در این زمینه سازندگان آهنگ با او همکاری کنند. آذربایجان آمدی جانم به قربانت، الهه ناز و بهار دلنشین از ترانه های ماندگار این هنرمند بزرگه، اما خودش علاقه خیلی زیادی به اثر کاروان داشت. روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی و احمد عبادی با ایشون همکاری داشتند. بنان در ساعت 18:45 غروب 8 اسفند ماه 1364 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت و برخلاف وصیتش که مایل بود در گورستان زهیر و دوله به خاک سپرد بشه، در امامزاده طاهر کرج آرامید. روحش
همه شب نو